ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا، برنامه ساعت 14 در امروز یک شنبه 9 دی ماه سال 1403 خورشیدی، روزی که در ایران قیمت دلار و سکه افزایش یافته، خروج هواپیما از باند فرودگاهی در کره جنوبی دهها کشته بر جای گذاشته و رئیس اطلاعات انتظامی بندر لنگه در حمله انتحاری کشته شد. از اینکه همراه ما هستید و در نیم ساعت پیش رو هم همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم و پیش از اون دعوت میکنم که آخرین خبرها رو بشنوید از همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. خروج یک هواپیمای مسافربری با 181 سرنشین از باند فرودگاهی در کره جنوبی تا کنون منجر به کشته شدن دست کم 176 نفر شده. روز یک شنبه این هواپیما با 175 مسافر و 6 خدمه از بانکوک پایتخت تایلند به مقصد فرودگاه موان در جنوب غربی کره جنوبی در حال فرود از باند خارج شد و با شدت به حفاظ بتونی فرودگاه برخورد کرد. هواپیمای سانحه دیده از نوع بوئینگ 737 و متعلق به شرکت هواپیمایی جیجو ایر بود. آژانس ملی آتش‌نشانی کره جنوبی خبر داده که 2 نفر، 1 مرد و 1 زن از خدمه پرواز پس از سانحه در قسمت دوم هواپیما زنده ماندند و به بیمارستان منتقل شدند. مقامات محلی میگویند که برخی از مسافران در حین حادثه به بیرون از هواپیما پرتاب شدند. و در خبر دیگر، مقامات استان هرمزگان تایید کردند که مشتبه شهیدی تختی، رئیس اطلاعات انتظامی بندر لنگه، در جریان یک حمله انتحاری جان باخته. احسان کامرانی معاون امنیتی استاندار هرمزگان شامگاه شنبه اعلام کرد که این حمله انتحاری حدود ساعت 19 در مقابل مقر فراجا در شهرستان بندر لنگه اتفاق افتاده. به گزارش رسانه‌های ایران، مهاجم انتحاری خود را در نزدیکی خودرو حامل این مقام امنیتی منفجر کرد و رئیس اطلاعات انتظامی بندر لنگه پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت. بنابر گزارش ها، مشتبه شهیدی تختی 40 سال داشت و عکس‌های از او در لباس انتظامی با درجه سروانی منتشر شده. گروه انصار الفرقان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. و قیمت انواع سکه طلا در ایران در روز شنبه با افزایشی 1.5 تا 3.5% رکوردی تاریخی شکست و نرخ دلار نیز روندی صعودی در پیش گرفت. قیمت سکه امامی با بیش از 2% افزایش به 57 میلیون و 600 هزار تومان رسید و قیمت سکه بهار آزادی نیز با بیش از 1.5% رشد به 55 میلیون و 220 هزار تومان اوج گرفته. تا عصر روز شنبه نرخ دلار بیش از 82 هزار تومان رسید و یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب از مرزهای 85 هزار تومان و 102 هزار تومان عبور کردند. نرخ دلار در بازار آزاد ایران در یک هفته گذشته 4%، در یک ماه گذشته 16.5% و در یک سال گذشته 63% جهش داشته. رسانه‌های حقوق بشری هرانا و هنگاو گزارش کردند که عباس کورکوری، معروف به مجاهد کورکور اهل ایزه، بار دیگر به اعدام محکوم شد. نگار کورکور، خواهر این زندانی، در یادداشتی در شبکه اجتماعی اینستاگرام تایید کرد که دادگاه انقلاب اهواز بار دیگر حکم اعدام برای برادرش صادر کرده. مجاهد کورکور فروردین سال گذشته به اتهام محاربه و افساد فلعرض به اعدام محکوم شد و دیوان عالی کشور آن را تایید کرد، اما 3 هفته پیش دیوان حکم صادر شده را نقض کرد. مجاهد کورکور از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به عنوان عامل تیراندازی در تجمعات اعتراضی در ایزه در 25 آبان 1401 معرفی شده. در تجمعات اعتراضی آن روز 7 نفر از جمله کیان پیرفلک کودک 9 ساله کشته شدند. ماه منیر مولایی راد مادر کیان پیرفلک گفته تیراندازی ماموران امنیتی به سوی خودروی آنها باعث کشته شدن فرزند و جراحت شدید همسرش شد. و صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف سال 2024 را به عنوان یکی از بدترین سالها برای کودکان در مناطق درگیر جنگ نام برد و اعلام کرد که بیش از هر زمان دیگری کودکان در مناطق درگیری های نظامی زندگی می کنند یا به دلیل جنگ به اجبار از خانه های خود آواره شدند.
مهران کریمی بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می کنید.
بهای ارزهای خارجی در ایران هر ساعت رکوردی جدید ثبت می‌کند. این رکورد شکنی چشم‌انداز اقتصادی ایران را مبهم‌تر کرده و امکان چاره‌اندیشی برای آینده معیشت و رفاه مردم را به چالشی جدید برای حکومت تبدیل کرده. اما سود و زیان دولت از نوسانات بازار ارز چیست و این روند چه تأثیری بر زندگی مردم دارد؟ پرسش‌هایی که رؤیا ملکی در یک گزارش به واکاوی آن پرداخته.
شب عید هم تومن این دلار. یعنی اینا یه دونه حرف اضافه بزنن یه اشتباه اضافه بکنن دلار 100 تومن. الان به چه غلطی نمیتونم بکنم. باید تزریق کنن که نره بالا که نتونستم تزریق کنم.
این پیش بینی دلار فروش‌های کف خیابان فردوسی تهران است از قیمت دلار در ایران. دلالانی که در این بازار در هم پیچیده و قیمت‌های لحظه‌ای امیدی به پایین آمدن بهای ارز ندارند.
بالاتر از اینم میره تجربه‌ای که به ما نشون داده دیگه توی 45 سال پایینی وجود نداره.
قیمت ارزهای خارجی در هفته دوم دی ماه با نوسان افزایشی برای اولین بار کوریدور 8 را شکست و در کانال 80 هزار تومان معامله شد.
جانم چند تاست؟
160.
چند میخواه بدید؟
82 گرفتیم.
برای چنده الان؟
81.
گرچه دخل ایرانیان به دلار نیست، اما با وضعیت اقتصاد کلان در این کشور خرچ ها به دلار محاسبه می شود. این را مردم می گویند.
دلار 100 تومن، حالا ما پنیر، کره، شیر، دوغ، ماست، نون، هر چی می خوریم با دلار 100 تومن نمی خوریم.
اما افزایش نرخ دلار و ارزهای خارجی چه پیامدهایی بر زندگی روزمره مردم دارد؟ سؤالی که روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی به آن پاسخ می دهد.
یکی از مهمترین آثار افزایش قیمت ارز این هستش که مواد اولیه و کالاها با معادل ریالی بالاتری وارد میشن و در نتیجه ما شاهد موجی از افزایش قیمت در بازارهای مختلف هستیم. همین امروز فعالان صنفی در حوزه مواد غذایی اعلام کردند نشانه های افزایش قیمت کالاها بر اثر افزایش قیمت ارز در هفته‌های گذشته در بازار مواد خوراکی نمایان شده و این به معنای تحمیل یک فشار گسترده اقتصادی مضاعف بر مردم به ویژه اقشار حقوق بگیر هستش.
قیمت دلار الان یا الان چند؟ این جمله معروف سالهاست میان بازاریان در ایران مصطلح شده، جمله‌ای که به قیمت لحظه دلار طعنه می‌زند. در حالی که قیمت ارزهای خارجی بی‌وقفه تغییر می‌کند، اما دولت و بانک مرکزی در انفعال و سکوتند. این بازی را مردم هم می‌دانند.
میگم منشأ تمام گرونی مملکت ما دلاره. دلار کی گرون؟ دولت گرون. تورم پس دلیلش دلار نیست دیگه، تقاضاه. تو مدیریت دولته. پس اصلا ربطی به دلار نداره. دلار که دستوری نگرش داشتن دیگه، غیر از اینه. اصلا بازی خود دولته دیگه، غیر از اینه.
اما دولت از بازار مرتهبه ارزهای خارجی چه سودی میبرد؟ روشنک آسرایکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی پاسخ میدهد.
دو مسئله رو باید مد نظر داشته باشیم. یکی در شرایط فعلی به دلیل تشدید بحران تحریم‌ها و بن‌بستی که در حوزه مذاکرات یا آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در دیگر کشورها ایجاد شده، منابع ارزی در دست دولت منابع ارزی ناچیزیه. منتها به طور ویژه تیم اقتصادی دولت پزشکیان اصراری هم نداره برای اینکه بازار ارز رو کنترل بکنه، هم میتونه با افزایش قیمت ارز بخشی از کسری بودجه رو جبران بکنه. توی دیگه افزایش افزایش قیمت‌ها در بازار ارز یا بازار طلا یک نااطمینانی بین فعالان این بازار ایجاد می‌کنه، این باعث میشه که بخشی از سرمایه در دست مردم به سمت بازار بورس سوق پیدا بکنه و به دلیل تحولات و اثراتی هم که افزایش قیمت ارز می‌تونه در بازار بورس داشته باشه، در نتیجه این شاخص‌های بازار بورس رو هم بهتر می‌کنه. دولت حتی اگر مداخله هم می‌کرد در بازار ارز نمی‌تونست قیمت‌ها رو ثابت نگه داره. به هر حال ما با افزایش قیمت در اون صورت هم روبرو می‌بودیم.
دولت هنوز برای واردات بعضی کالاهای اساسی ارز مبادله‌ای اختصاص می‌دهد، اما افزایش قیمت ارز در بازار آزاد بانک مرکزی را هم مجبور به افزایش قیمت ارز مبادله‌ای می‌کند. اینها در حالی است که برخی از کالاها دستوری کنترل می‌شوند. قیمت دلار همچنان افزایشی است و لطف الله سیاه‌کلی نماینده سابق مجلس و سیاستمدار اصولگرا پیش بینی کرده با این روند فروپاشی اقتصادی در ایران قطعی است.
اگر دلار با همین شیوهی که داره میره بالا و ما نمیتونیم کنترلش بکنیم، فروپاشی اقتصادی قطعی است. دلار اگه به 90 تومان برسه فروپاشی اقتصادی صورت میگیره.
اما آیا فروپاشی اقتصادی ایران تنها وابسته به افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا است؟ از روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی بشنویم.
صرفاً افزایش قیمت ارز یا طلا باعث فروپاشی اقتصادی در دست کم در کوتاه مدت نمیشه. آنچه که میتونه ما رو به این نتیجه گیری برسونه که اقتصاد ایران امروز در مسیری رو به فروپاشی قرار داره، این هستش که ما میبینیم غیر از تلاطم هایی که در بازارهای مهمی مثل ارز و طلا وجود داره، ما با بحران زیرساختها روبرو هستیم. همین قطع انرژی هایی که باعث شده تولید صنایع به شدت کاهش پیدا بکنه، این در آینده اگر دولت نتونه به سرعت این بحران رو حل کنه و سال آینده هم ادامه پیدا کنه، یک رکود بسیار عمیقی ایجاد میکنه، رشد اقتصادی رو به شدت تحت تاثیر قرار میده و اینها میتونه پیامدهایی باشه که وقتی در کنار هم قرار میگیره، بله ما بتونیم الان به صراحت بگیم که اقتصاد ایران در مسیر رسیدن به فروپاشی قرار گرفته.
قیمت دلار الان چند است؟ دولت مردان هر بار دنبال گردن مقصری می‌گردند. یک روز غربی‌ها و تحریم‌ها، روزی دیگر کاسبان تحریم، روزی دیگر سلطان سکه و دلار، ولی این سوال برای مردم همچنان باقی است. قیمت دلار الان چند است؟
گزارشی را می‌شنیدید از رویا ملکی که در اون به بحران بازار ارز و سقوط بهای پول ملی در ایران اشاره کرده بود. روز یک شنبه نهم دی ماه، 15 سال روز تظاهرات خیابانی حامیان جمهوری اسلامی در ایران بعد از اعتراض‌های سراسری سال 1388 است. به مناسبت این روز، شماری از چهره‌ها و نهادهای حکومتی از آنچه دستاوردهای نظام خوانده‌اند صحبت کردند و شرایط کنونی را ستودند. اما در مقابل، منتقدان پرشماری وضعیت پیش روی ایران را بحرانی توصیف می‌کنند. بحران‌هایی که در عرصه‌های مختلف از جمله سیاست خارجی، اقتصاد و اجتماع مشهود است و کشور را تهدید می کند. در گفتگو با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، از او پرسیدم کدام یک از این روایت ها به واقعیت نزدیک تر است.
وضعیتی که از 88 الان به وجود اومده، انباشت بحران ها سرعت بیشتری گرفتن. یعنی به اعتقاد من جمهوری اسلامی در سال 88 یک فرصت خیلی مهم رو از دست داد، به جای اینکه تن بدهد به اراده مردم و به سطح حکمرانی برود که اون کاسیار رو جبران بکنه و کم کم سعی کنه جامعه مدنی رو بازی بده، جنبش سبز رو سرکوب کرد. سرکوب جنبش سبز بر خلاف پیشبینی هایی که نهادهای امنیتی داشتن، به خاموش شدن جامعه ایران منجر نشد. جامعه ایران رو رادیکال کرد و اینم یک امر طبیعی است، چون شما برای اینکه یک جامعه رادیکال نشود، باید مسائل رو با همکاری جامعه مدنی که یک اجتماع سازمان یافته از شهروندان هستند، شناسایی، آنالیز و حل بکنید. اما ما در ساختار جمهوری اسلامی به خصوص از اون سالها به بعد شاهد هستیم که مسائل و بحران‌ها انباش شده است و هر جا هم که یک فرصت تغییر به وجود اومده، نهادهای نظامی و امنیتی اخلال ایجاد کردن در این امر. یعنی روندی که جمهوری اسلامی طی کرده به سمت حل نشدن بحران‌هایی هستش که دهه به دهه بر جامعه ایران افزوده شده. این بحران ها هم در عرصه سیاست خارجی هستش، هم در عرصه سیاست داخلی، و هم تبعات اجتماعی از قبیل تورم و فقر و فسادی که ما الان شاهد هستیم مشاهده میشه در جامعه. از این منظر من میخوام این رو بگم که از 88 به بعد به این طرف، به خصوص از اون راهپیمایی حکومتی نوه دی، ما شاهد انباشت بحران ها بودیم. اما من خیلی نمیتوانم به پاندمی یأس‌دهه بگذارم، چون آنچه که در روند جامعه ایران ما مشاهده کردیم انبوه جنبش های اجتماعی هستش، حالا با خاستگاه ها و شعارهای متفاوت که به رغم سرکوب باز خاموش نشده است. در نتیجه من علارغم این که میتوانم بگم جامعه ایران خشمگین است و بخشهای از مردم مایوس هستن از تغییرات، اما امیدشون رو به تغییر از دست ندن.
یک نگاه کلی که شما هم در ابتدای صحبتتون تایید کردید این هست که در عرصه سیاست خارجی بحرانهایی رو ایران شاهد هست، در عرصه اقتصادی و همچنین در عرصه اجتماعی، و اونطور که از جمله دکتر مسعود نیلی در یادداشت اخیرش در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، از عهده یک شخص و قوه خارج است حل مسائل این بحرانها. فکر میکنید که با توجه به وضعیت کنونی چقدر احتمال داره که در ترکیب حکومت اجماعی و عزمی برای حل این بحران‌ها وجود داشته باشه؟
من در این مورد خیلی خوشبین نیستم که اجماعی درباره حل این بحران‌ها وجود داشته باشه، به چند دلیل. به علت اینکه جمهوری اسلامی متاسفانه نهاد حکمرانی رو فلج کرده، یعنی نهاد حکمرانی باید در امتداد مسائلی که در جامعه مدنی مطرح میشه سعی کنه که مسئله ها رو حل بکنه، اما ما مسائلی که در جامعه مطرح میشه اعتراض صورت میگیره، اما اون بحث نهادیش، جایی که دولت به معنی کاملش کلشو میگم باید وارد عمل بشه و کمک بکنه به بهبود این مسئله، نه تنها وارد عمل نمیشه که بلکه شرایط رو هم پیچیده میکنه. من میخوام بگم جمهوری اسلامی در برابر تغییرهای بزرگ و رادیکال متاسفانه متسلب شده، یعنی از تغییر حراس داره و عملا نمیتواند تغییر بدهد. در بخشهایی از نظام جمهوری اسلامی هم که حالا میلهایی به اصلاح هستش، اونها هم وسواس دارن و به خاطر یک ساختار که شکل گرفته و این ساختار بر اساس یک نوع حامی پروری شکل گرفته، یعنی یک بخشی از جامعه رو رانت میده، یک بخش کوچیکی به عنوان یک اقلیت وفادار، و با یک اکثریت بزرگ از جامعه ایران در افتاده و از یه طرف یک منافع اقتصادی شکل گرفته و متاسفانه گروه ها مافیایی شدن و در برابر تغییر مقاومت میکنه. از یه طرف هم موقعی که بحران ها چند بعدی میشوند شما باید به تصمیم‌های رادیکال تن بدهید، اما این ظرفیت رو در حال حاضر من در ذهنیت مقامات جمهوری اسلامی برای اتخاذ تصمیم‌های رادیکال نمی‌بینم. اونها حتی در شرایطی که ما لحاظ سیاست خارجی در یکی از حساس‌ترین مقاطع زمانی وجود داریم، دارن باز فکر می‌کنن که چگونه مردم رو سرکوب بکنن. من این رو فکت میدم به آخرین سخنرانی که آقای خامنه‌ای داشت که به این نوع پیامی داد که اگر اعتراضی در آینده صورت بگیره که به اعتقاد من صورت خواهد گرفت، این ریشش باز به سمت آمریکا و اسرائیل میره و اصلا اون شهروند معترض درون جامعه ایران رو هنوز جمهوری اسلامی نمیخواد به رسمیت بشناسه.
در صورت ادامه این تسلبی که شما اشاره کردید بهش، چه چشم‌اندازی در مقابل ایران وجود داره؟
چشم‌انداز مقابل ایران میتونه سناریوهای خیلی متفاوتی باشه، از سناریوهای خیلی بدبینانه گرفته که ما به خصوص از لحاظ بین‌المللی به یک سمتی بریم که کشور دچار یک فقر شدید عمومی بشود، و یا اینکه حتی برخوردهای نظامی صورت بگیره، یا حتی واگرایی در بخشهای از ایران تقویت بشه. یک سناریوی خوشبینانه این است که با استفاده از جنبش‌های مدنی و اجتماعی و اتحاد همه نیروهای مدنی و سیاسی، جمهوری اسلامی حاضر بشود به تغییرات رادیکال تن بدهه، و این سناریو بسیار خوشبینانه هستش. من فکر کنم آینده خیلی مبهم هستش و خیلی نمیتوانیم بگوییم شانس کدوم سناریو از بقیه بیشتر است، اما آنچه که واضح هستش جامعه ایران بسیار متلاطم خواهد بود به خاطر همین بحران ها. معتقد نیستم جامعه ایران یأس‌آلود هستش. به اعتقاد من در آینده ما تظاهرات و اعتراض های خیلی بزرگی رو خواهیم داشت و تحولات بین المللی هم به نظر من مهمه که الان واقعا فرصت نیست بازش کنیم.
مجتبی نجفی بود، تحلیلگر سیاسی. اما وضعیت سلامت محمد نوریزاد، فعال مدنی زندانی، نگران کننده است. گفتگوی شاهین بشیر رو بشنوید با سعید دهقان، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن کانادا.
ببینید، اتفاقی که در مورد جناب محمد نوریزاد افتاده بیش از این که مجازات باشه بر اساس قانون، انتقامه. یک انتقام حکومتی هست از یک منتقد یا مخالف سیاسی نظام. بنابراین ما هیچ مبنای حقوقی در مورد پرونده هایی که جنبه های سیاسیش اولویت داره و رفتار حاکمان با ابزار سرکوب قضایی با دستورات امنیتی انجام میشه، مخصوصا اگر قرار باشه که حداقل های حقوقی انجام بشه، حتما در مورد مخالفان سیاسی که متهم به جرم سیاسی هستند، و جرم سیاسی هم در قوانین ایران هم در قوانین بین المللی انگیزه های شرافتمندانه درش مد نظر هست، از سال 95 خورشیدی به این طرف متهمان سیاسی باید در دادگاه جرم سیاسی پروندهشون رسیدگی بشه. تا همینجا وقتی هیچ متهم سیاسی، هیچ مخالف سیاسی نظام ولایی در دادگاه جرم سیاسی با وجود قانون ناقص الخلقه جرم سیاسی در سال 95 رسیدگی نمیشه پروندهشون و پرونده ها با رویکرد امنیتی به محاکم انقلاب اسلامی ارجاع میشه، یعنی قصد بر این نیست که متهمان سیاسی پروندهشون در دادگاه جرم سیاسی به صورت علنی با حضور هیئت منصفه رسیدگی بشه. این قانون سال 95 مستند است به اصل 168 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی. خب این اتفاق وقتی نمیفته، تمام روندی که در مورد پرونده هایی مثل پرونده جناب نوریزاد صورت میگیره، از جمله مجازات ها، سلول انفرادی، شکنجه و مسائل پابند و دستبند، در سلول انفرادی در زمان اجرای مجازات این اتفاق که انجام میشه و بعد از اون زمانی که فردی در آستانه مرگ قرار میگیره اما از حق درمان محرومش میکنند، خب مشخصه که حق درمان هم که در قانون اساسی کیفری پیش بینی شده ازش محروم میشه و اتفاقی شبیه بکتاش آپتین ممکنه براش بیفته، این اتفاق ممکنه در رابطه با جناب نوریزاد هم بیفته. برای من این عمدی هست که اسمش مجازات نیست، انتقامه.
ببینید، در بیانیه‌ای که به امضای 950 نفر رسیده، خواستار آزادی فوری ایشون برای انجام معالجات پزشکی شدید، شما و افراد دیگه. می‌خواستم بدونم به نظر شما تا چه اندازه جمهوری اسلامی به چنین خواسته‌ای تن میده و چه اندازه این خواسته در واقع از مبنای حقوقی برخوردار هست اصلا؟
اینکه جمهوری اسلامی چقدر تن میده، خب سوابق و تجارب در پرونده های مشابه حقوق بشری نشون میده که جمهوری اسلامی اصولا زیر بار حرف منطق و قانون نمیره، مگه اینکه اهداف دیگری داشته باشه، به نام قانون بخواد از ابزار قوانین نیم‌بند استفاده سیاسی و تبلیغاتی بکنه. این یک بخشه. یه بخش دیگر این که زیر بار زور نمیره، مگه اینکه زور خیلی پرفشار یا پرزور باشه به تعبیری، کما اینکه در مورد فشارهای رسانه‌ای، افکار عمومی وقتی متصل میشه با بخش بین المللی و دولت‌های توسعه یافته و سازمان‌های بین المللی، وقتی فشار همه جانبه میشه و تهدید احساس میکنه از بابت وجود و در واقع قدرتش، طبیعتاً امکان داره یک مقداری اون پیچ ظلمش رو شل بکنه. اما اینکه چقدر این خواسته قانونیه، قطعاً 100% قانونیه، کما اینکه کلاً تمام ابعاد پرونده سازی علیه آقای نوریزاد و سایر مخالفان سیاسی و متهمان عقیدتی، اصولاً رفتاری که باشون میشه کاملاً به جای مجازات انتقام میگیرند، چون هدف نظام مثل اعدام که در قانون گذاشته اما عملا خود همونو با این نامه‌هاش اجرا نمیکنه و مرتکب قتل حکومتی میشه. در اینجا عین قانون ماده 502 قانون آیین‌دستی کیفری هست که اگر فردی حالا به هر دلیلی به هر ترتیبی ولو غیر قانونی محاکمه شده در محاکم انقلاب اسلامی، نه با حضور قاضی هیئت منصفه بلکه با حضور حاج‌آقاهایی در اونجا که ماشین امضا هستن و ضابطان امنیتی، با این حال در هر صورت این فرد الان محکوم هست، حالا مجبورم بپذیریم که محکوم هست در زندان، این فرد یا افرادی از این دست طبق ماده 502 اگر بیماری جسمی دچار بشن و اجرای مجازات زندان باعث تشدید این بیماری بشه، باید اگر قاضی اجرای احکام کیفری بخواد قانون رو درک بکنه، باید سریعا پرونده رو ارجاع بده پزشکی قانونی و پزشکی قانونی اگر این قضیه رو تایید کرد که معمولا در مورد افرادی که مثل جناب نوریزاد بالای 70 سالشون 72 سال سنشونه و خب بعد از این همه بیماری ها و رنج ها و زجر ها طبیعتاً پزشکی قانونی هم نظر مساعد خواهد داد اگر همه چی حالت عادی پیش بره و ایشون تا زمان بهبودی اجرای مجازاتشون باید به تعویق بیفته. و ضمن اینکه در همین قانون صحبت از تبدیل یا کیفر مجازات هست، یعنی اگر کسی بیماریش به نحوی هست که مجازات حبس باعث تشدید بیماری و یا حتی مرگش میشه و یا روند بهبودش به تأخیر میفته، باید کیفر حبسش تبدیل بشه به مجازات دیگری، یعنی هم تبدیل کیفر از حبس به جزای نقدی یا چیز دیگری داریم و هم تعویق اجرای مجازات. همه این اتفاقات در قانون اومده و حق درمان جزء مقدماتی ترین حقوق قانونیه. حتی قوانین نیمبند جمهوری اسلامی، حالا صرف نظر از این که ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی پیوسته و تمام روند پرونده‌های مربوطه از جمله جناب نوریزاد در واقع خلاف اون میثاق بین‌المللی انجام شده.
گفتگوی شاهین بشیری بود با سعید دهقان، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن کانادا. اما دادگاه اداری فرانسه به دعاوی یک ایرانی پناهجو پاسخ داده و او باید خاک فرانسه را ترک کنه. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مصطفی خلجی بشنوید.
8 سال پیش، یعنی در سال 2016، پناهجوی ایرانی که رسانه‌ها نام او را مختار میم معرفی کردند، موفق شد با یک قایق و به طور غیرقانونی خود را از شمال فرانسه به خاک بریتانیا برساند. یک زن فرانسوی مدافع پناهجویان که این پناهجو را در خانه خود پناه داده بود و با او رابطه عاشقانه برقرار کرده بود، به نام باتریس اوره در تهیه این قایق به او کمک کرد. خانم اوره به دلیل کمک به این پناهجو از سوی دستگاه قضایی فرانسه مجرم شناخته شد، اما از مجازات معاف شد. این زن فرانسوی داستان رابطه خود با این پناهجوی ایرانی را در کتابی به نام کاله عشق من روایت کرد. این کتاب بلافاصله به یک فیلم تبدیل شد و در سال 2022 در سینماهای فرانسه به نمایش درآمد. باتریس اوره تعریف میکند که چگونه برخورد با این مهاجر ایرانی زندگی و عقایدش را تغییر داد. او که پیشتر از فعالان حزب راست افراطی و ضد مهاجر تجمع ملی به رهبری مارین لوپن بوده، هرگز به جنگل کاله در شمال فرانسه که پناهجویان در آن چادر میزنند و پناه میگیرند نرفته بود. او یک روز که از سر کار به خانه برمیگشت، مختار را میبیند و سوار خودروی خود میکند تا به جنگل کاله برساند. وقتی به این مکان میرسد و از دور چادرهای پناهجویان را میبیند، متاثر میشود. از آن به بعد تصمیم میگیرد با توزیع غذا به پناهجویان کمک کند. مختار که اکنون 43 ساله است، پس از چند سال اقامت در بریتانیا و یک رابطه از راه دور با باتریس، در مارس 2022 به فرانسه بازگشت. او همزمان با ازدواج با باتریس از دولت فرانسه درخواست اقامت کرد. اما دو سال بعد، در 19 مارس 2024، دولت از صدور مجوز اقامت برای او خودداری کرد و به او گفت که باید قلمرو فرانسه را ترک کند و همچنین ممنوعیت بازگشت به فرانسه به مدت یک سال نیز برای او صادر شد. مختار در 11 دسامبر، یعنی ماه جاری میلادی، در دادگاه اداری لیل با استناد به وضعیت زناشویی خود در فرانسه و خطراتی که بازگشت به ایران به دلیل تغییر دین و گرویدن به مسیحیت او را در معرض خطر قرار می‌دهد، به این تصمیم دولت اعتراض کرد. در جریان این پرونده، کمیسر دولت پیشنهاد کرده بود که حکم اخراج از خاک فرانسه لغو و مجوز اقامت برای مختار صادر شود. با این حال، دادگاه روز 26 دسامبر حکم داد که ازدواج مختار به تازگی صورت گرفته و این امر به هیچ وجه توجیه کننده سازگار شدن او از نظر اجتماعی یا شغلی در قلمرو فرانسه نیست. علاوه بر این به گفته قضات دادگاه اداری او ثابت نکرده که در صورت بازگشت به ایران جان خود را به خطر خواهد انداخت. به همین دلیل دادگاه حکم اخراج از خاک فرانسه را که پیشتر از سوی دولت صادر شده بود تایید کرد. با این حال قضات ممنوعیت بازگشت به فرانسه را با توجه به روابط خانوادگی او و همچنین عدم تهدیدش برای نظم عمومی در فرانسه لغو کردند. بنابراین مختار میم باید قلمرو فرانسه را ترک کند، اما وکیل او با ناامید کننده خواندن تصمیم دادگاه اداری فرانسه اعلام کرده که قصد دارد درخواست تجدید نظر کند. بر اساس قانون اجرای حکم اخراج نباید قبل از رسیدگی به چنین تجدید نظری صورت گیرد. حکم دادگاه اداری چند روز پس از قتل دو پناهجوی کرد ایرانی در شمال فرانسه و دقیقاً در همین منطقه‌ای که مختار در آن زندگی می‌کند صورت گرفته که اعتراض دولت جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته. موضوع عبور غیرقانونی پناهجویان از کانال مانش یک موضوع پر اختلاف میان فرانسه و بریتانیا است. بر اساس آمارهای تازه دولت بریتانیا در سالی که رو به پایان است، تعداد پناهجویانی که از این کانال به طور غیرقانونی عبور کردند نسبت به سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
مصطفی خلجی بود. از همراهیتون سپاسگزارم.